ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. پیشنویس قطعنامه راهبرد اتحادیه اروپا در مورد ایران به تصویب رسید. نخست وزیر مالزی برای نظارت بر عملیات جستجوی هواپیمای ناپدید شده به استرالیا می رود. و نخست وزیر فرانسه استعفا داد. کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا روز دوشنبه پیشنویس قطعنامه‌ای را درباره راهبرد اتحادیه اروپا در برابر جمهوری اسلامی ایران به تصویب رساند. در این پیشنویس 7 صفحه‌ای به مواردی از جمله نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، رعایت نشدن استانداردهای دموکراتیک مد نظر اتحادیه اروپا در انتخابات ریاست جمهوری ایران و نیز استفاده از تمامی ابزارها برای قدرتمند کردن جامعه مدنی تأکید شده است. این قطعنامه از اتحادیه اروپا می‌خواهد که تا پایان سال 2014 میلادی دفتر نمایندگی این اتحادیه را در تهران افتتاح کند و نیز از نامه روزنامه‌نگاران به رئیس جمهوری ایران برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران حمایت کرده است. این پیشنویس که در 18 بند تنظیم شده، از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد تا مجازات مرگ را در کشور تعلیق کند و نیز از نفوذ خود در سوریه برای توقف جنگ داخلی استفاده کند. در پیشنویس این قطعنامه از ناوی پیلای، رئیس هیئت عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته شده تا دعوت مقام‌های ایرانی را بپذیرد و به ایران برود. این قطعنامه از هیئت‌های اتحادیه اروپا که به ایران سفر می‌کنند خواسته تا با مخالفان سیاسی، فعالان جامعه مدنی و زندانیان سیاسی دیدار کنند. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، دستور تخفیف مجازات بیش از 900 تن از محکومان محاکم عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح را صادر کرد. این دستور بر طبق معمول هر به مناسبت 12 فروردین ماه، سال روز تأسیس جمهوری اسلامی ایران و به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه صادر می شود. در این رویه کمیسیون مرکزی عفو بخشودگی قوه قضاییه به مناسبت‌های گوناگون مذهبی و حکومتی فهرستی از واجدان شرایط را به آیت الله علی خامنه‌ای ارائه می‌دهد که عمدتاً مورد تایید او قرار می‌گیرد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، مصوبه افزایش 20% تعرفه گاز خانگی و افزایش 30% تعرفه گاز عمومی، دولتی، کسبه و خدمات در سال 1393 خورشیدی را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، این افزایش قیمت به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به تصویب هیئت وزیران رسیده است و اجرای آن از اول فروردین ماه 1393 خورشیدی آغاز می شود. آقای جهانگیری پیش از این تأکید کرده بود که دولت چاره‌ای جز اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها ندارد، اگرچه قیمت‌ها به شکل شوک آور افزایش نخواهند یافت. به گفته معاون اول رئیس جمهور، در مرحله دوم اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی به جز 1-2 مورد در حدود 25% خواهد بود. نجیب رزاق، نخست وزیر مالزی، روز چهارشنبه 13 فروردین ماه برای نظارت نزدیک بر عملیات جستجو به استرالیا می‌رود. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که کارشناسان می‌گویند تا پایان عمر باتری جعبه سیاه هواپیمای مفقود شده خطوط هوایی مالزی تنها 1 هفته باقی مانده است. هشام الدین حسین، وزیر موقت حمل و نقل مالزی، به خبرنگاران گفته است هدف از این سفر نظارت دست اول بر عملیات و تشکر از کسانی است که از کشورهای گوناگون در آن حضور دارند. دست 3 هفته پیش که پرواز 370 بوینگ 777 خطوط هوایی مالزی ناپدید شده، سرنخ‌هایی در مورد مسیر احتمالی پرواز آن به دست آمده و نخست وزیر مالزی در این حال اعلام کرده که هواپیما در اقیانوس هند سقوط کرده است. دولت چین از خانواده‌های مسافران خواسته تا واقعیت را پذیرفته و قبول کنند که بستگان آنها هرگز باز نخواهند گشت. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، اعلام کرد که استعفای ژان مارک ارو نخست وزیر را پذیرفته و مانوئل والز وزیر کشور را به جای او مأمور تشکیل دولت کرده است. در این باره در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. اجازه بدید که من سوال روز رو هم با شما در میون بگذارم. 12 فروردین ماه یکی از مهمترین مناسبت‌ها در تقویم سیاسی ایران به شمار می‌رسد. 35 سال پیش در چنین روزی تغییر حکومت از نظام پادشاهی به جمهوری اسلامی به همه پرسی گذاشته شد. این همه پرسی با دو گزینه آری و نه برگزار شد و بنابر نتایج اعلام شده بیش از 98% شرکت کنندگان به جمهوری اسلامی ایران پاسخ آری دادند. امروز 35 سال پس از این همه پرسی تاریخی، شما درباره اون و نتیجهش چه فکر میکنید؟ 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و 2042-06-03-87-41-50 شماره سرویس اسمس گیر ماست که میتونید تماس بگیرید و نظراتتون رو درباره سوال روز با ما در میون بگذارید. 35 سال پس از همه پرسی تاریخی درباره تغییر نظام سیاسی در ایران، شما درباره اون و نتیجهش چه فکر میکنید؟ اما در ادامه با هم بشنویم برنامه نمای دور نمای نزدیک رو.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسم‌فر هستم و امیدوارم که در این برنامه که هر هفته به مرور حوزه کتاب ایران اختصاص داره با من همراه بمانید. هفته متمرکز خواهیم بود بر مرور آنچه که در سال گذشته در حوزه کتاب در ایران گذشته، از سیاست‌های وزارت ارشاد تا کتب تألیفی و ترجمه منتشر شده در ایران. مهمان ما علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوره احمد مسجد جامع است. خیلی خوش آمدین آقای رمضان‌پور به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ای ما. اولین پرسش من این هست که اگر بخوایم آغاز بکنیم از مهمترین مسئله‌ای که در طول سال 92 باش رودرو شدیم، این بود که در 4 ماهه اول که دولت آقای احمدی نژاد بود که همچنان مهمترین مسئلهش بحث ممیزی بود و بحث سانسور بود و بحث متوقف بودن کتاب‌ها، به نظر میاد هیچ اتفاقی در 4 ماهه اول سال 92 نیفتاد در این بخش در حوزه کتاب در وزارت ارشاد.
بله، تقریبا میشه گفت که هیچ اتفاق قابل توجهی نیفتاد، اما فکر میکنم که این جنبه رو هم باید بهش توجه بکنیم که سختگیرانه ترین سیاست های حوزه فرهنگ در دولت آقای احمدی نژاد به خصوص در 4 سال آخر در حوزه کتاب اتفاق افتاد و به طور طبیعی در 4 ماه اول سال 92 ما شاهد این بودیم که هیچ تغییر خاصی صورت نگرفت و چندان از این فشار کاسته نشد. ولی یک استثناء البته در این مورد وجود داره و اون اینه که بعضی از تعقیب‌های امنیتی در مورد نویسندگان و ناشران که ما نمونه‌های اون رو در سال 91، 90 و به خصوص از سال 88 به بعد ما داشتیم، در این 4 ماه اتفاق نیفتاد و میشه گفت که اگرچه در حوزه دادن مجوز کتاب و سیاست‌های کلی تغییری پیش نیومد، اما از سیاست فشار امنیتی آوردن بر نویسندگان و ناشران تا حدی کاسته شد.
و ما میرسیم به دولت آقای روحانی. مهمترین مسئله‌ای که میشه بهش اشاره کرد این بود که به نظر میاد که وزارت ارشاد در دولت آقای روحانی در حوزه کتاب متمرکز شد بر مسئله سانسور و شروع کرد به دادن امید در این حوزه. حالا اینکه این مسیر واقعا از اون امیدهای اولیه تا امروز به کجا انجامید توی گفتگومون بیشتر بهش خواهیم پرداخت، اما به نظر میاد که در قفل در به قول شاملو کلیدی چندان نچرخید.
خب به طور کلی و اگر به طور نهادی بحث بکنیم شاید همینطوره، ولی خب واقعیت اینه که درست از روزهایی که دولت آقای احمدی نژاد رفت و دولت جدید اومد و درست همزمان با تعیین وزیر جدید، یک نسیمی از کاسته شدن فشار در اداره کتاب دیده شد و اگرچه حتی تعیین معاون فرهنگی قدری به طول انجامید، به این دلیل که آقای جنتی به دنبال این میگشت که کسی رو پیدا بکنه که هم آدم موجهی باشه و متونن مثلا به او ایرادی بگیرن جناح‌های مختلف و دستگاه‌های نظارتی و همین که آدمی باشه که از نظر حوزه که یکی از مراجع فشار به اداره کتاب هست فرد نسبتاً مورد اعتمادی باشه. اگرچه این فرایند قدری طول کشید، اما حتی پیش از این که معاون فرهنگی جدید هم منصوب بشه، در همون سیستم، همون دستاندرکاران تا حدی میشد سیاست‌های تسهیل رو دید. به بعضی از کتاب‌ها که سال‌ها مجوز داده نمی‌شد اجازه فعالیت داده شد، به بعضی از ناشران به طور غیر رسمی گفته شد که میتونن فعالیت‌هاشون رو ادامه بدن. البته این تغییرات به شکل رسمی ترش بعد از اومدن معاون فرهنگی جدید شروع شد و تا حدی میشه گفت حتی ناشرهایی که با محدودیت‌های بیشتری روبرو بودن، مثل نشر چشمه، مثل نشر نی و اینا، هم شروع کردن به کتاباشون رو منتشر کردن. ولی به هر حال بله، میشه گفت که تغییر سریع به سوی آزادی نشر که در واقع اون پیامی بود که در انتخابات انتظار میرفت، چندان خب تحقق پیدا نکردن.
چرا آقای رمضان پور فکر می‌کنید علتش نداشتن اراده در دولت فعلی برای ایستادن بر این شعارها بوده، به خصوص در حوزه کتاب و فرهنگ، یا اینکه تصور می‌کنید فشار مخالفان خیلی زیاد هست؟
اتفاقا من فکر می‌کنم برخلاف مثلا حوزه مطبوعات که در اون اراده خاصی از این معاونت یا وزارت ارشاد خیلی دیده نمیشه، در حوزه کتاب به نظر میاد که یک اراده جدی وجود داشت. فراموش نکنیم که اولین بار آقای جنتی مسئله برداشتن بررسی پیش از چاپ رو مطرح کرد، ولی به محض اینکه این اراده در واقع ابراز شد از سوی وزارت ارشاد، به شدت با اون مقابله شد و فکر میکنم اون فشارهایی که در دو ماه اول آقای جنتی اومد بعد از مطرح کردن مسئله برداشتن بررسی پیش از انتشار، باعث شد که اون قدری محتاط‌تر بشه. ولی باز هم دیده میشه که تا حدی فضا بهتر شده که اینا نشونه های اون رو در واقع تغییرات سیاست برخوردی با ناشران و همینطور مسئله هیئت های نظارت بر کتاب میبینیم. به نظر من
شما خودتون تجربه حضور در همین سمت رو در معاونت فرهنگی داشتید و در این حوزه کار کردید، با فشار هم رو در رو بودید در دوران آی خاتمی و وزارت های مسجد جامعی، فشارهای بیرونی کم نبود بر وزارت ارشاد، اما به نظر میاد که خیلی کتاب ها تونستن بیان بیرون. چه تفاوتی الان وجود داره که این معاونت نمیتونه به آنچه که اعتقاد داره چه وزیر ارشاد، چه آقای روحانی و چه خود معاونت فرهنگی آنجور که شما میگید و همینطور در شعارها و صحبتهاشون هم بوده، چه تفاوتی وجود داره که الان نمیتونن این کارو بکنن و همچنان ناشرا و نویسنده میگن چندان تغییری حالا به اون معنا عملا اتفاق نیفتاده؟
من فکر میکنم که سه عامل رو باید به طور واقع بینانه بهش توجه بکنیم، به طور خاص در حوزه کتاب، اگرچه این در حوزه های دیگه فرهنگ هم اهمیت داره. واقعیت اول اینه که برخلاف سالهای پس از دوم خرداد که ما شاهد یک جنبش اجتماعی وسیع بودیم که در صدر همه چیز برای او مسئله آزادی فرهنگی و آزادی هنری مطرح بود، آن چیزی که در انتخابات رخ داد مسئله اصلیش چیزی دیگری بود و مسئله اصلی مسئله تحریم ها و برداشتن فشارها بر معیشت مردم بود. بنابراین خود به خود توجه به این حوزه اون اهمیت قبلی رو که در دوره آقای خاتمی داشت نداشت. واقعیت دوم اینه که تجربه همون دوره باعث شد تا در درجه اول آقای خامنه‌ای و در درجه بعد اصولگرایان و تندروها در همون ابتدای کار شرط و شروطشون رو با آقای روحانی و وزیر ارشاد بکنن و از همون مجلس هم شروع شد که در واقع به او گفتند که مایل نیستند که به سمت اون مسیر بره. و واقعیت سوم این که انقدر در 8 سال دوره آقای احمدی نژاد نهادهای صنفی و تجمعات و تشکل‌های مدنی و فرهنگی در این حوزه کتاب و فرهنگ به طور کلی صدمه دیدن، آدم‌هاش یا به زندان رفتن یا دوچار انزوا شدن، بعضی ها رفتن خارج از کشور و انقدر بنیه حتی مالی اونها هم زیر فشار رفت که عملا اون گروه های فشار اجتماعی که در اون دوره در واقع ارشاد رو وادار میکرد که در مسیر خودش بره و به عنوان یک خواسته از این اقدام ارشاد پشتیبانی میکرد، عملا خیلی در صحنه رسانه‌ای و عمومی جامعه ما الان دیده نمیشه. یک نکته یک قدری اجرایی هم وجود داره، در اون دوره مدیرانی بودن که حاضر بودن به خاطر پافشاری روی اون چیزی که به عنوان حق اهل فرهنگ و هنر میدونستند حتی برن و در مقابل نهادهای نظارتی بیستند و یا حتی به دادگاه برن، ولی ظاهرا اراده آقای جنتی حکومتی و به طور کلی اراده دولت آقای روحانی این نیست که پافشاری خودش بر حقوق اهل فرهنگ و هنر رو انقدر جدی بگیره که حاضر باشه مدیران خودش رو به دردسرهای جدی بده.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با علی اصغر رمضان‌پور، کارشناس حوزه سیاست‌های فرهنگی وزارت ارشاد. سپاس که ما رو همراهی کردید.